رئیس جمهوری ایران نامزدهای انتخاباتی را به دروغگویی و توهین به دولتش متهم کرد.
ایشون بفرمایند ارز 4021 که به فاجعه تبدیل شد در واگذاری کارخانه ها به بخش خصوصی و توی خود کرونا قدرت روحانی نقش مهمی داشت. در سرکوب جنبش آبان و تعطیلی نهاد امام علی و بازداشت بسیاری از فعالین مدنی و وزارت اطلاعات ایشون نقش اصلی رو داشت.
سه کارگر روز سه‌شنبه به دلیل پرداخت نشدن چندین ماه حقوقشان اقدام به خودسوزی کردند.
خودکشی اقدامی از روی ناامیدی و استیصال در رابطه با ناملایمات. الان هم که همونطوری که می‌بینیم تو جامعه آمار خودکشی در رابطه با ناملایماتی چون فقر، بیکاری، تبعیض، فساد بالا رفت. کارگران هم که کم تحت فشار نیستن.
سعید مولایی عضو سابق تیم ملی جدای ایران در یک دیدار تاریخی اکنون با پرچم مغولستان حریف اسرائیلیش را ضربه فنی کرد.
این تلسم و این تابو شکسته شد. سعید مولایی با حریف اسرائیلیش مسابقه داد. هیچ اتفاقی هم نیفتاد. دوشک آتیش نگرفت، آسمون به زمین نیامد، دشمنی به وجود نیامد، بلکه دوستی به وجود اومد.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. حسن روحانی در جلسه هیئت دولت در واکنش به سخنان نامزدها در مناظره انتخاباتی با دفاع از عملکرد 8 ساله دولت خود، منتقدان را به ارائه آمار دروغ و اظهارات صرفاً تبلیغاتی درباره زنان، جوانان و اقوام متهم کرد. رادیو فردا در این باره با حمید آصفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در ایران گفتگو کرده است.
به نظر میاد که آقای روحانی خواسته یک شارژ اطلاعاتی و اینکه یه شجاعتی به این دوتا کاندیداهایی که آقای همتی و علیزاده است بده و این هم میتونه منبعت هم ادامه داشته باشه تا روز رای گیری. ایشون بخشی رو که به مشکلات اقتصادی میگه ناشی از تحریمه کاملا درست میگه، یه بخشیشو. اما بخش اصلی که ساختار اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامیه که مبتنی بر اقتصاد کثرتی و بخش اقتصادی غیر شفافه، آقای روحانی اشاره نمی کنه و حتی این 5 کاندیدای دیگه هم به این اقتصاد سیاسی فشل جمهوری اسلامی اشاره نمی کنن و میخوان فقط مشکلات رو به صورت بندازن گردن آقای روحانی. بله، بحث تحریمی که ایشون اشاره میکنه کاملا درسته، اما بحث ساختار اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی که مبتنی بر رانته و مفروضی بر کیولداری و نو فودالیزمه این رو وارد نمیشه، چون اگر وارد بشه مجبوره با کلیت نظام درگیر بشه. این که میگه رشد 12% بوده، چرا میگید رشد منفی؟ اینجا آقای روحانی دروغ میگه، به دلیل اینکه 10 ساله اخیر رشد اقتصاد منفی بوده. این رشد 12% رو بگه بخش نفت و انرژیه، نه اقتصاد ملی، و این بخش هم سرریزی در جامعه نداشته.
آقای آصفی در بخشی از سخنانش اشاره میکنه که با شعور مردم بازی نکنیم و مردم از آنجا که مقام های کشور از کره مریخ نیامدند، گذشته آنها را میدانند و همه آنها در بخشی مسئولیت داشتند. این دقیقا یکی از اشکالاتیه که بسیاری از تحلیلگران به برخی و یا شاید اکثر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 گرفتن، چرا که بسیارشون انگشت اتهامو به سوی دولت نشانه رفتن، حالان که خودشون در دولت مسئولیت‌های بسیار داشتن و میتونستن شاید در این رابطه کمک‌هایی ارائه کنن.
اردوگاه اصولگرایانگی و اون که الان زوم کردن سر این که آقای رئیسی باید رئیس جمهور بشه و از ظاهر همین هم اتفاق میفته، اینها شاید بحث قوه مجری رو از بحث دولت و اون هستی مرکزی و هستی سخت قدرت ما جدا بکنیم. سیاست سازی و اعمال قدرت در حوزه سیاست خارجی و حتی سیاست داخلی، چه حالا فیلترینگ باشه، چه بحث زنان باشه، چه بحث اقوام باشه، واقعیت امر این است که این سیاست رو از هستی مرکزی قدرت بیرون میاد و دولت نمیتواند در این زمینه کار کنه. آقای روحانی خب انتقاداتش در این حوزه درسته، اما خب ایشون بفرمایند که ارز 4021 که به فاجعه تبدیل شد در واگذاری کارخانه ها به بخش خصوصی و توی خود کرونا، خب دولت روحانی نقش مهمی داشت توی این قضیه. در سرکوب جنبش آبان و تعطیلی نهاد امام علی و بازداشت بسیاری از فعالین مدنی، خب وزارت اطلاعات ایشون نقش اصلی رو داشتن. اما در مجموع حرف ایشون از این زاویه درسته، هسته سخت قدرت که شاید بالای 90% قدرت در ایران رو داره اونه که سیاست رو اجرا میکنه و قوه مجریه بیشتر یک ماکته و یک ویترینه و عملا نمیتونه. یعنی الان مسابقه هم که گذاشتن سر این که ما چه تعداد وزیر زن میاریم و بحث فیلترینگ و بحث مسائل مختلفی رو که مطرح میکنن خصوصا بحث زنان و اقوام، بازم آقای روحانی اینجا درست داره تشخیص میده و یعنی اینجا درست داره حرف میزنه، مثلا نمیتونه دیگه وارد اون مسئله اصلی بشه که زنان اگر نمیتونن بیان وزیر بشن و مدیریت های عالی بگیرن یا عهده رئیس جمهور بشه، اصل به اون هسته سخت قدرت برمیگرده.
اتفاقا آقای آصفی این سوال ویژه‌ای بود که میخواستم ازتون بپرسم، چرا که حسن روحانی به نامزدهای اصولگرا یک طعنه دیگری هم زده، گفته که چقدر زنان در این چند روز خوب شدن، حقوق خانم ها، احترام به خانم ها و جوان ها مطرح شده، چطور در این مدت خانم ها نبودن، فقط این روزها خانم ها پیدا شدن و خیلی مورد احترام قرار گرفتن، اقوام اقلیت ها چقدر خوب شدن، شیعه و سنی همه با هم برابر و متحدن. توجه کنیم به اینکه یکی از نامزدها پا رو فراتر گذاشته و گفته که باید به خانم های خانه‌دار حقوق ماهیانه پرداخت بشه، چرا که خانه‌داری کاره و این واقعا صحیحه و باید اینطور بشه، ولی از کجا و چگونه؟ همونهایی هم که کار میکنن به اندازه کافی درآمد ندارن. دیدگاه شما درباره این گفته حسن روحانی در رابطه با خانم ها چه هست؟
انتقاد گزنده داره میکنه و کاملا هم درسته از این زاویه، و ولی این رو باز نمیتونه کامل باز بکنه که علت این که زن نمیتونه رئیس جمهور بشه خب در کجاست؟ علت این که اقوام نمیتونن حتی سنی ها یک مسجد در تهران داشته باشن به دستور کیه؟ به دستور نهاد بالا دستیشه، به دستور پسته سخت قدرته. این که وعده میدن که زنان رو ما حتی خانه‌دارها بهشون حقوق میدیم، این هم از اون شعارهای پوپولیستیه که کشوری که الان کل ذخیره ارز تقریبا 8 میلیارد و خود آقای همتی در مناظره میگه ما فقط 5 میلیارد تونستیم نفت بفروشیم، این منابع آقای رضایی و دیگرانی که حالا ممکنه این شعارهای پوپولیستی رو بدن مشخص نمی کنن، به دلیل اینکه این قضیه اصلا ردیف بودجه و کلن منبعی که بتواند این بودجه رو تأمین بکنه وجود نداره. الان خود کارگرها یعنی اضافه حقوقی که 39.8% دولت اضافه کرد سال گذشته با اولین موج تورم که خود دولت ایجاد کرد، کرایه ها را بالا برد، نان رو 100% بالا برد، شکر 7000 تومانی رو کردن 11000 خورده ای، عملا اون 38% با 40% تورم بلعیده شد رفت. بنابراین این چیزی که ادعا میکنن که ما میخواییم این کار رو بکنیم و این کار رو بکنیم کاملا یک حرکت پوپولیستی عوام فریبان است. هیچ کاندیدات ریاست جمهوری در هیچ کجای دنیا نمیاد با 10000 صفحه کتاب بگه این برنامه منه، یا آقای رئیسی بگه 7000 صفحه من کتاب نوشتم. در تمام کشورهای توسعه یافته و دموکراتیک ریاست جمهوری ها عموما با 10 صفحه برنامه میان، حالا یکی دو تا پیوست کوچیک هم ممکنه باشه. این نشون دهنده این است که پوپولیسم عوام فریبی در کلیت ساختار جمهوری اسلامی داره موج میزنه. آقای روحانی هم الان این وسط دیگه چون پایان دولتش هست میخواد خودش رو مبرا بکنه، در حالی که خب پای ایشون در خیلی از مسائل که عرض کردم گیره، در سرکوب ها گیره، در واگذاری کارخانه به بخش خصوصی یا اون بخش راندخوری جامعه، در بحث کرونا گیره، تو بخش سرکوب آبان ما گیره، تو بخش دستگیری نهادهای مدنی پاش گیره، در سیاست خارجی برای ایشون دیدگاهش متفاوته، ولی فایل آقای ظریف نشون داد که دولت هیچ کار اینجا باید پا بذارن. اگر آقای روحانی صداقت داشته باشه که بگه که وضعیت قدرت قوه مجریه همین قدره، نمیشه قبل از انتخابات گفت که اگر ما بیاییم این کار رو میکنیم این کار رو میکنیم. الان آقای همتی گفته ما با آقای بایدن ملاقات میکنیم، شما به چه عقلی این حرف میزنی؟ چرا دروغ به مردم میگی؟ اون آقای روح خاتمیش بود که جرأت نکرد با آقای کلینتون رو در رو بشه، و این آقای روحانی هم یه تلفن چند دقیقه‌ای با آقای اوباما داشت، به شدت مورد مؤاخذه رهبری نظام قرار گرفت.
از حمید آصفی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در ایران میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی، میگوید خانوادهشان پس از گذشت حدود 10 ماه از روبوده شدن پدرش به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی از محل بازداشت و وضعیت او اطلاعی ندارد. خبر ربوده شدن جمشید شارمه در دبی و انتقالش به تهران روز 11 مرداد منتشر شد سال گذشته. جمهوری اسلامی او را به مشارکت در عملیات بمبگذاری در حسینیه در شیراز متهم کرده است، اما خانواده این اتهام را رد کردند. غزاله شارمه در گفتگو با رادیو فردا:
زیاد چیزی تغییر نکرده متاسفانه، یعنی ما پیشرفتی زیاد نتونستیم بکنیم. هنوز هم وکیلمون رو راه نمیدن، هنوز هم نمیدونیم کجا هستن. دفعه آخری که با پدرم صحبت کردیم گفتن که در تهران حتی نیستن، یعنی نه تنها که در اوین نیستن، در تهران هم نیستن. بازم نتونستن بگن که کجا هستن و این موضوع واقعا خیلی داره ما رو ناراحت میکنه، چون که اگه مثلا آدم های مثلا شخصی بیان یکی رو بدزدن ببرن و نگن که کجا هستش، بهش میگن روبایش. الان یک دولت این کارو کرد، یک دولت یعنی پدر ما رو دزدیده برده ایران و میگه نمیگیم که کجا هستش. درباره سلامتیش باز هم نمیدونیم، چون که هنوز میگم که وقتی کسی نمیتونه بره ببیندش، نمیدونیم که کجا هستش، از کجا میخوایم بدیم که چجوری دارن نگرش میدارن، از کجا میخوایم بدیم که دسترسی به دوا و دکتر این چیزا رو واقعا داره، یا بهش میگن که از پشت تلفن بگو که اینا رو داری. معلوم نیستش که وقتی یه عکس ازش پرسیدیم، یه عکس میتونی برام بفرستی، هر دفعه میگن نه هنوز نمیشه، هنوز نمیشه. یعنی خب حتما جسمش، یعنی بدنش یه جوری هستش که بعد خیلی تغییر کرده، شاید جای اثر نمیدونم شکنجه‌های مختلف روش باشه. من نمیدونم که چرا نمیتونم بذارن که حتی وکیل یا از طرف دولت آلمان کسی بره اونجا و ببیندش و بگن که کجا هست. یعنی این هنوز تغییر نکرده و متاسفانه ما هیچی دربارش نمیدونیم. پدرم در ضمن گفته بود که کورسای پارکینسون رو که ما از طریق کنسولگری آلمان براشون فرستاده بودیم اونا رو نمیگیرن، یه کورسای خودشون تعیین کردن دارن بهشون میدن و به جای اینکه هر 3 ساعت یه بار بهشون بدن که ما قبلش هر 3 ساعت یه بار بهشون میدادیم و لازم بود، هر 4 ساعت یه بار بهش میدن. بعضی موقع یادشون میره یا دیر میشه و پا دردای وحشتناک میگیرن. همین این که به یک آدم مریض دارو ندین، سر وقت ندین، جایی باشه که کسی دسترسی نداشته باشه بهش، یعنی در انفرادی در اصل برای 10 ماه نگهش داشته باشن، همه اینا شکنجه است. خودمون که دسترسی به پرونده نداریم، وکیل مستقلی که گرفته بودیم بهش اجازه ندادن دسترسی به پرونده داشته باشه. 2 دفعه سعی کردن وکیلای خودشونو بذارن روی پرونده، که اولین بار آقای دریابگی بود که وکیل روح الله زن بود و براشون حکم اعدامو گرفت، که ما سریعا اونو سعی کردیم بیرون بکنیم و پدرم خودش گفت من نمیخوام ایشونو و بیرونش کردن. الان آقای دردی زاده رو گذاشته بودن روی کیس، که باز ما ایشون رو نمیشناختیم و از پدرم فقط میتونستیم که یه بار باشون صحبت کرده بود و به پدرم گفته بود که من با شما الان صحبت میکنم، به من 10 روز فرصت بدیم، من پرونده رو ببینم، بررسی بکنم، دوباره صحبت میکنیم راجع به این که چی کار بکنیم. 10 روز که هیچی اون گذشت، 1 ماه و نیم هم گذشت، بازم پدرم گفتش هیچ خبری ازش نشده و تو این فاصله مادرم با آقای دردیزاده صحبت کردن و ایشون به مادرم گفتن که پرونده رو بررسی نکردن، هیچ کاری نکردن، چون که وقتشو ندارن، تیمشو ندارن، اگه بهش پول بدیم اونم 250,000 دلار اون موقع حاضرن که مثلا کارشون رو انجام بدن. ولی یکمی هم تهدید کردن، گفتن اگه این کارو نکنیم با این پول و با این تیم و اینا، پرونده داره یک طرف همجوری هر روز بزرگتر و بزرگتر میشه، یک طرفه داره میره جلو. نمیدونم وقتی پدر من الان توی زندان هستش چجوری پرونده داره بزرگتر و بزرگتر میشه، یعنی جرمای دیگه داره اونجا انجام میشه که پرونده بزرگتر و بزرگتر میشه. نه، پرونده هرچی که داشتن توش بوده، که هیچی نیستش، هیچ مدرکی هم نداشته مگر تا الان دادگاه رفته بوده. الان هم که توی زندان 10 ماه نگهش داشتن زیر شکنجه و چی دارن براش پرونده سازی میکنن. این داره ایشون بهمون میگه دارن پرونده سازی میکنن، شاید دارن چیزای دروغ اضافه میکنن یا مجبورش میکنن که چیزای دروغ اضافه بشه، وگرنه امکان نداره که پرونده الان داره هی بزرگتر و بزرگتر میشه. اگه وکیلی رو که ما تاییدش میکنیم و ما میخوایم روی کیس باشه رو راه نمیدن، هم خودمون هم پدرمون موافق بودیم که خودش بره جلو به جای اینکه هی از این وکیلای مال خودشونو بذارن رو کیس. وکیل باید مورد اعتماد موکلش باشه که این نیستش.
غزالی شارمهد، دختر جمشید شارمهد، میگوید 10 ماه است که از وضعیت پدرش که به وسیله ماموران امنیتی جمهوری اسلامی روبوده شده است خبری ندارند.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قنچک برامی دارم این پیام رو ارسال می‌کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
3 کارگر پیمانکار روز سه‌شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن چندین ماه دستمزدشان در مقابل اداره راه و شهرسازی کرمانشاه خودسوزی کردند. بر اساس این گزارش این 3 کارگر به مراکز درمانی منتقل شدند. علیرضا نوایی عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس درباره دلایل این اقدام 3 کارگر پیمانکار به پرسش های همکارم روزبه بلهری پاسخ داده.
خودکشی اقدامی از روی ناامیدی و استیصال در رابطه با ناملایمات. الانم که همونطوری که می‌بینیم تو جامعه آمار خودکشی در رابطه با ناملایمات چون فقر، بیکاری، تبعیض، فساد و همه اینا بالا رفت. خب کارگران هم که کم تحت فشار نیستن. تو این جامعه هم که ما می‌بینیم که یک جامعه دیکتاتور زده است. با نیروی حاکمیت با تمام قوا در مقابل ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری ایستادگی میکنه و کارگری که کار میکنه و حقوقش پرداخت نمیشه دستش هم به جای بند نیست، تشکلی هم نیست. تشکل‌های که کارگری به اصطلاح هستن وابسته هستن که غمشون غم کارگران نیست و تو این رابطه نقشی نمیتونن ایفا بکنن و بیشتر در واقع حامی حاکمیت هستند. این کارگران دست به اعتراضات فردی میزنن تو این رابطه یا گروهی میزنن و کماکان تحت فشار هستند. لذا میان چیکار میکنن؟ دست به این نوع اقدامات از روی استیصال میزنن.
یکی از انتقادهایی که مطرح میشه در رابطه با وضعیت کارگران پیمانکاری همین عملکرد شرکت‌های پیمانکاریه. در بسیاری از موارد گفته میشه که دستگاه‌های دولتی گفتن ما بودجه رو پرداخت کردیم، شرکت‌های پیمانکاری پرداخت نکردن دستمزد و مزایای کارگران رو. البته مواردی هم بوده که شرکت‌های پیمانکاری اعلام کردند که دستگاه‌های دولتی حق و حقوق اونها رو ندادن تا بتونن دستمزد کارگران رو بپردازند. در سال‌های گذشته هم ما شاهد بودیم که عملکرد شرکت‌های پیمانکاری بسیار زیر سوال رفته، به ویژه از سوی کارگران. تظاهرات و تجمع‌های بسیاری رو ما داشتیم، اعتصاب‌ها، به ویژه در بخش کارگران شهرداری‌ها یا در بخش صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، در بقیه قسمت‌های دیگه هم همینطور. شما عملکرد شرکت‌های پیمانکاری رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ این رو هم در نظر بگیریم که این شرکت‌ها در حقیقت با مجوز وارد عرصه شدن.
شکننده در کردن امنیت شغلی کارگران هست و بخشی از حقوق کارگران رو بدون هیچ کاری به جیب زدن می‌ذارن کنار. چون در دیگر نقاط جهان هم ما شرکت‌های پیمانکاری داریم، ولی مثل کارگرای رسمی در مثلا تاریخ 5 هر ماه حقوقشون واریز میشه، بیمه‌شون رو دارن و غیره. تو ایران عملکرد شرکت‌های پیمانکاری مثل هر چیز دیگری ویژه هم هست، یعنی اسفناک‌تره. بخش اول اینه. بخش اول همون اختلافات مالی بین این شرکت‌های پیمانکاری و کارفرمای اصلیه. و پیمانکاران برای اینکه بتونن حقوق این چیزش مطالباتشون رو بگیرن، حقوق کارگران در واقع به گروگان میگیرن و حتی از نظر قانون هم که باید چند ماه حقوق اینا رو حتی اگر نده کارفرمای اصلی اینا باید به کارگران پرداخت بکنن، اینم اجرا نمیکنن. یعنی کارگران قربانی اختلافات مالی پیمانکار شرکت‌های پیمانکاری با کارفرمای اصلی میشن. نکته دوم که خیلی هم نقش داره سود سرمایه است و سرعت گردش سرمایه در ایرانه. اینا این شرکت‌های پیمانکاری هر چقدر پولی که هست تو بانک بمونه براشون سود میآفرینه. از این رابطه هم باز هم اون کاری رو کرده، اون حقوق ناچیزی رو
که به کارگران میخوان بدن از اون سوء استفاده میکنن و با نگهداری در بانک ها ازش سودی به جیب خودشون میزن.
درباره دلایل خودسوزی سه کارگر پیمانکاری، علیرضا نوایی عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس به پرسش‌های همکارم روزبه بلحری پاسخ می‌داد.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
عزیزان ورزش دوست، نوبت شماست. بریم و بشنویم از فریبرز غریب که یک خبر خیلی خوب هم در اون هست. بشنویم.
در ادامه مسابقات لیگ ملت‌های والیبال در سال 2021 که در ریمینی ایتالیا در حال برگزاری است، چهارشنبه شب تیم ملی والیبال ایران در هفتمین بازی خود برابر تیم ملی آمریکا به میدان رفت و در پایان در سه ست متوالی و با نتایج 25-19، 25-23 و 25-23 به پیروزی رسید. ملی پوشان والیبال ایران که در دیدارهای قبلی دو باخت به ژاپن و روسیه و چهار پیروزی برابر هلند، کانادا، ایتالیا و بلغارستان در کارنامه داشتند، با پیروزی روز چهارشنبه برابر آمریکا به رتبه پنجم جدول رده‌بندی صعود کردند. تیم ملی والیبال ایران روز پنجشنبه در هشتمین دیدار در لیگ ملت‌ها برابر صربستان سفارایی خواهد کرد. در رقابت‌های جودوی قهرمانی جهان در مجارستان روز چهارشنبه در یک اتفاق تاریخی در یک مسابقه رسمی، سعید مولایی عضو سابق تیم ملی جودوی ایران که در حال حاضر زیر پرچم مغولستان در مسابقات بین‌المللی شرکت می‌کند، بعد از پیروزی در مسابقه اول در دیدار دوم طبق جدول با حریفی از اسرائیل مسابقه داد و با ضربه فنی به پیروزی رسید. مولایی در دیدارهای بعدی با یک برد و دو باخت در نهایت در رتبه هفتم قرار گرفت، اما مسابقه با حریفی از اسرائیل از جمله مهمترین حادثه رقابت‌های جهانی جودو در مجارستان بود. وحید سرلک سرمربی ایرانی تیم ملی جودوی تاجیکستان که روز چهارشنبه در سالن مسابقه حضور داشت و از نزدیک شاهد نبرد سعید مولایی با حریف اسرائیلی بود، در مورد این دیدار ورزشی مهم به رادیو فردا میگوید:
این تلسم و این تابو شکسته شد. سعید مولایی با حریف اسرائیلیش مسابقه داد، هیچ اتفاقی هم نیفتاد، دوشک آتیش نگرفت، آسمون به زمین نیامد، دشمنی به وجود نیامد، بلکه دوستی به وجود اومد و این مسابقه نشون داد که ما ورزشکاریم، ما فقط جز ورزش کردن هیچ توقع خاصی نداریم و میخوایم فقط مبارزه کنیم. دو تا انسان امروز با هم مبارزه کردن، یکی در قالب تیم اسرائیل، یکی در قالب تیم مغولستان، اما قلباً یک ایرانی. چیزی که جمهوری اسلامی 43 سال تو سر ورزشکار زد، ازمون گرفت، این حس زیبا و قشنگ ازمون دور کرد و برای ما از بچگی دشمن تراشید.
و از منامه، محل اردوی تیم ملی فوتبال ایران در بازی‌های مقدماتی انتخابی جام جهانی خبر رسیده بازیکنان زیر نظر دراگان اسکوچیچ در حال آمادگی برای سومین دیدار خود برابر تیم کامبوج هستند. ملی پوشان فوتبال ایران که در دو دیدار اول طی هفته گذشته تیم‌های هنگ کنگ و بحرین میزبان را شکست دادند، جمعه شب با چند تغییر نسبت به بازی قبلی برابر کامبوج به میدان می‌روند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، حالا که از پیروزی سعید مولایی در مقابل حریف اسرائیلیش آگاه شدید، حتما سری بزنید به وبسایت رادیو فردا با این آدرس radiofarda.com. اونجا میبینید در حالی که دولت و رهبر جمهوری اسلامی تصمیم به افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان 98 رو تصمیم سران قوا اعلام کردن، ابراهیم رئیسی، رئیس فعلی قوه قضاییه و نامزد انتخابات ریاست جمهوری، میگه که دولت خود رأسا تصمیم به این امر گرفته بود. عزیزان سری بزنید و مقاله کامل رو اونجا ببینید. اگر گپ و گفتی هم با دیگر شنوندگان دارید، 00-42-02-21-12-21-12-13 و به هیچ وجه برنامه شنیدنی صحنه رو هم از دست ندهید. خدا نگهدار تک تکتون.
صحنه. نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره کارنامه دو دولت حسن روحانی را در زمینه سینما بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی کار دولت دوم حسن روحانی، ارزیابی عملکرد دو دولت او در 8 سال گذشته در زمینه‌های مختلف مورد توجه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و رسانه‌ها قرار گرفته است. با این همه، عملکرد دولت‌های او در زمینه سینما کمتر بررسی شده است، موضوعی که نشان از به حاشیه رفتن آشکار مسائل فرهنگی در زمینه‌های مختلف حکومتداری ایران امروز دارد. برای بررسی شرایط مختلف سینما در دو دولت حسن روحانی با ابوالحسن داوودی، نویسنده و کارگردان، سازنده فیلم‌هایی چون مرد بارانی، تقاطع، رخ دیوانه و هزارپا و همچنین مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره پیشین خانه سینما، نهاد صنفی سینماگران ایرانی گفتگو کردم. آقای داوودی، به عنوان سوال اول میخوام یک یادآوری بکنم از گفتگویی که در شروع کار آقای روحانی با همدیگه داشتیم و شما امیدوار بودید نسبت به بهبود شرایط سینما در دولت ایشون. حالا که 8 سال گذشته، چقدر اون امیدواریتون رو محقق شده میدونید؟
اگه بخوام واضح و روشن بگم، باید بگم که قطعا نه. اما واقعیتش اینه که ما در طول این دهه‌های مختلفی رو که با اصطلاح سردمداران مختلف و با تفکرهای مختلفی که داشتن، متفاوتی که داشتند، گذروندیم، یک جورایی محکوم شدیم به اینکه به هر حال امیدوار باشیم به یک شرایط بهتر در آینده. و همواره اگر در جایی حمایتی صورت گرفته یا تلاشی صورت گرفته برای اینکه یه اتفاقی به این شکل به درخوابات گذشته یا در جابجا شدن‌های دولت‌ها این از جانب حالا اهالی هنر و اهالی سینما اتفاق بیفته، به دلیل همین محکومیتی بوده که اهالی سینما دارند و به هر حال دارند باهاش سر می‌کنند. اما واقعیتش چیزی که در دولت روحانی اتفاق افتاد، طبعاً با هیچ کدوم از اون حتی ضعیف‌ترین پندار ما و تصور ما نمی‌خوند که انقدر مثلاً اصل فرهنگ در این دولت مورد بی‌توجهی واقع بشه، با توجه به همه تلاشی که دستاندرکارای اهل فرهنگ کردند و به خصوص اهل سینما و حمایتی رو که انجام دادن برای اینکه شرایط بهتری رو برای خودشون فراهم کنن.
علت این وضعیت پیش اومده رو چه میدونید؟ در خود دولت آقای روحانی فرهنگ و هنر مورد توجه نبود یا از توان دولت‌هاش خارج بود و در واقع وضعیت فعلی یه نوعی حاصل عملکرد کل حکومته؟
ببینید، به نظر من بیش از هر چیزی اول از همه به عدم باور خود جریانی که حالا اون زمان میخواست روی کار بیاد به عمده بودن نقش فرهنگ در جامعه بود. یعنی اینی که فرهنگ عملاً به نظر میرسه برای بعضی از دستاندرکاران به نوعی یک وسیله است، یک وسیله برای جابجا شدن، وسیله برای آسان کردن مسیرهای پیش روه. ما قبلا هم توی این تغییرات دولت ها دیدیم که اون ذهنیتی که قبل از انتخاب و در زمان تبلیغات به شکلی عرضه میشه با اون چیزی که بعد اتفاق میفته گاهی فاصله های نجومی دارن. اما واقعیتش اینه که این حقیقت تلخی که ما بعدن متوجه شدیم اینه که انگار جریان فرهنگ اصلاً در ضمیر دولت آقای روحانی هیچ نقشی نداره، برای اینکه همه اون سرمایه‌ای که اومد و پشت سر ایشون قرار گرفت برای اینی که واقعا اون همون محکومیت به امیدواری رو که اهل فرهنگ داشتند رو ادامه بدن، اون رو هم به طرفه‌العین خودشون با دست خودشون از بین بردند. گرچه میشه گفتش که خب در همه دولت‌ها، به خصوص دولت‌هایی که ممکنه یه خورده تمایل به جریان‌های اصلاح طلبی داشته باشند، خب مخالفت‌های پنهانی، دولت‌های پنهانی همیشه به وجود میاد، جریان‌های فرادستی، قدرت‌های فرادستی به وجود میاد که به هر شکلی اینا چوب لای چرخ تصمیمات میگذاره. اما بخش اصلی این بود که به نظر میومد که در طول این 8 سالی که حداقل ما سپری کردیم در این دوتا دولت، اعتمادی اصولاً و اعتقادی به نقش جریان فرهنگ، به نقش سازندش خیلی وجود نداشت.
ورود چشمگیر سرمایه‌های مشکوک به سینما و همچنین حضور آشکار نهادهای امنیتی و نظامی در سینما تبدیل به 2 ویژگی اصلی سینما ایران در دولت‌های حسن روحانی شده. دلیل شکل‌گیری این شرایط رو چه می‌دونید، این موضوعات رو؟
در طول 8 سال گذشته ما دیدیم که چه اون شرایط مدیریت فرهنگی که توی خود دولت روحانی بود، چه بخشی که به هر حال فراتر از دولت و توی جاهای پنهانتری سعی می‌کردن که یک جور احاطه و سلطه پیدا بکنن، سعی کردن که روش‌های دیگه‌ای رو برای کنترل جریان سینما پیدا بکنن و اون رو به شکلی تحت قیمومیت خودشون در بیارن. خب روش‌های قبلی به شکل‌های خیلی سنتی و قدیمی بود که حالا شکل مثلا معمولا سانسور و یا موانعی که ایجاد میشد در راه مثلا ساخت بعضی پروژه ها یا کار کردن بعضی افراد اتفاق میافتاد، نه اینی که این تو این شرایط نبود، چرا این هم این شکل هم اتفاق میافتاد، اما شکل یه خورده پیچیده تری که به مرور شکل گرفت، حالا بخشیش از طریق خود مدیریت دولتی بود، بخشیش از طریق این قدرت ها و خواست های به اصطلاح فرادستی دولت بود، این بود که سینما به شکلی بتونه بدون اینی که جنبه ای از مثلا سانسور آشکار یا نظارت مستقیم آشکار برش وجود داشته باشه، بتونه محدودتر بشه. این امر طبعا در وجهی با گرون شدن سینما اتفاق می افتاد، یعنی پروژه گرون شدن سینما اتفاقا از خود سریال های تلویزیونی ابتدا، بعد محصولاتی که بخش های دولتی و نظامی ساختن و بعد هم سرمایه های پنهانی که منشأش معلوم نبود و نمی دونستیم که اینا از کجا کسب شدن، اومدن و در سینما شرایط رو به گونه‌ای کردن که عملا قیمت تولیدات یک باره مثلا در طول یک مدت کوتاه تقریبا میشه گفت به چند برابر خودش رسید و این هم بسیاری از فیلمسازان مستقل، فیلمسازانی که به هر حال با اقتصاد کوچکی که داشتن محصولات خودشون رو تولید میکردن رو به شکلی از گردونه خارج کرد یا نیازمند به این سرمایه ها کرد که اون سرمایه ها هم در خیلی از موارد خب خیلی از این گروه رو تونستن جذب بکنن و به خودشون و حالا محصولاتشون رو به وجود بیارن. ببینید پدیده عجیبی که ما در همین دوران سلطه کرونا، در واقع این نزدیک به 1.5-2 سالی که این شرایط اضطرار شکل گرفته و سینما به گونه‌ای تقریبا به شکل کامل تعطیل شده می‌بینیم، این هستش که محصولات و تولید محصولات نه تنها کم نشدن، بلکه در بخش‌هایی به شدت زیاد شدن. معلوم نیستش که واقعا این تولیدات به چه منظوری ساخته میشن. در خیلی از موارد ما رسما دیگه شاهد هستیم که این جریان سود در تولید دلیل اصلی این داستان هست، یعنی سرمایه هایی که میان غالبا منشأشون مشخص نیست، و میان و هیچ مسئله‌ای با این ندارن که اصلا فیلمشون دیده بشه یا نه، فقط نفس ساخته شدن این فیلم هست. خب اینا به شکلی اقتصاد سینما رو تبدیل به یک اقتصاد مریض و رنجور و از مسیر خارج شده کرده که به راه اومدنش خب دوباره اگر قرار باشه اتفاق بیفته به نظر میاد که سالیان سال وقت میبره تا دوباره بخواد برگرده. پس کوتاه بگم اینی که این داستان فقط اراده یا خواست دولت روحانی نبوده، این در واقع شرایط جدیدی بوده که توی جامعه و توی جریان اداره کننده فرهنگ به وجود اومده برای اینی که بتونن ارتباط نظارتی خودشون رو در واقع به شکل دیگه‌ای با این بخش از سینما به خصوص حفظ بکنن.
اینطور که از صحبت‌های شما متوجه شدم، ورود سرمایه‌های مشکوک و فعال شدن چشمگیر نهادهای امنیتی نظامی رو ناشی از پیچیده‌تر شدن در واقع شرایط نظارت حکومت بر سینما دونستید، اما همزمان شاهد همراهی سینماگران هم با این مقولات و این اتفاقات بودیم، در حالی که به هر صورت سینما رو میشه بخشی از حوزه‌های فرهنگی و هنری جامعه بدونیم و این چنین همراهی‌هایی در اون غیر منتظره محسوب میشه. درباره این همراهی‌ها از سوی همکارانتون چه تحلیلی دارید؟
چیزی که در سینما جریان داره و نوع تفکری که درش هست با تفکر سیاسی و با تفکر حزبی به کلی متفاوته. یعنی به هر حال اهالی سینما یک حرفه‌ای دارن که این حرفه هم در شرایطی دچار اضطرار شده، ضمن اینی که نه مدیریت صنفی صحیحی در طول این سالها برش جاری شده، نه خیلی مدیریت دولتی دلگرم کننده در به طور عام اگر بخوایم نگاه بکنیم این جریان رو پشتیبانی کرده. بنابراین اهالی سینما به نوعی به این شرایط رسیدن که به هر حال به یک شکلی مثل بقیه حرف و شغل‌هایی که وجود دارند باید روزگار خودشون رو بگذارونن. اینی که ما انتظار داشته باشیم که جریان سینما تبدیل بشه کلن به یک سیستم اپوزیسیون و در مقابل هر پدیده‌ای انقدر درک و درایت و به اصطلاح نگرش در اصطلاح حرکت عمومیش داشته باشه، خب قبلش باید در مثلا مجامعی که دارن در صنفاشون اتفاق بیفته. وقتی این اتفاق نمیفته طبعا نباید انتظار داشت، اونها هم باید مثل بقیه مردم جامعه به یه شکلی روزگار خودشون رو بگذرانن، تولیدات خودشون رو داشته باشند و خیلی نمیتونن در مقابل این نوع حرکات که عموماً پنهان هم هستن، خیلی آشکار و خیلی آمرانه انجام نمیشن. و از اون طرف هم انسجامی تو این جریان صنفی یا حتی جریان فکری هم به اون شکل وجود نداره که بخواد مثلا اهالی سینما رو به کل هدایت بکنه. برای این خیلی نباید انتظار داشت که این جریان مثلا یک جریان اپوزیسیون یا یک جریان چریکی بخواد مثلا سر یک موازهی بیسته و اونها رو مثلا بر ضدش قیام بکنه یا هر حرکت دیگهی بخواد انجام بده. مطمئن باشید توی همین شرایط جدید با وجود همه پس زدنهایی که میبینیم در عمق جامعه وجود داره نسبت به جریان سیاست و انتخابات جدید، باز هم خواهیم دید که به هر حال حداقل بخش عمده‌ای از اهالی سینما یک جوری خودشون رو همساز خواهند کرد با سیستم جدیدی که در جامعه به وجود میاد، ممکنه شرایط بسته تری رو با خودش به همراه بیاره. ولی به هر حال سینما مثل بقیه شرایطی که توی جامعه اتفاق افتاده به نظر میاد که تا حدودی انگار سرنوشت خودش رو پذیرفته و داره با این سرنوشت به شکلی کنار میاد.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما اید.